أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء حليما. قبل از ورود بحث تفسیری چند نکته درباره این حوادث اخیر مطرح بشه لازم است. این حادثه تلخ لبش قبر این صحابی بزرگوار حجر ابن عدی این یه آثار مشعوبی دارد که نه عقل او را میپذیرد و نه نقل. این آیون اهل سنت باید توجه کنند که اگر امیر المؤمنین و اهل بیت مخصوصا جریان کربلای سالار شهیدان علیهم السلام نبود، نه تشیع بود و نه تسنن. این آیون سنی ها حیاتشون رو الان باید از برکت اهل بیت داشته باشند. چرا؟ برای اینکه بعد اینکه معاویه روی کار آمد با اون دسیسه هایی که داشت کلن خلافت اسلامی را به سلطنت تبدیل کرد. اگر تا اون روز می گفتن السلام علیک یا خلیفت رسول الله، از اون به بعد امرآس وقتی وارد شد با لبخند گفت السلام علیک ایها الملک، یعنی تو خواستی خلافت را به سلطنت تبدیل بکنی و کردی. خود معاویه هم گفت من کاری به نماز و روزه تون ندارم، با مسائل سیاسی مرتبطم، باید تابع ما باشه. این کار معاویه. بعد از جریان تاریخی کربلای سالار شهیدان علیه السلام و آوردن اهل بیت و اون سرهای مطهر و گذاشتن اون سرهای مطهر مخصوصا سر سالار شهیدان سلام الله علیهم در تشت در مجلس رسمی یزید، او اون شعر معروف یکی از ادبای عرب را خوند، برخی از اشعار خود را هم زمیمه او کرد، گفت اگر این صحنه را نیاکان من می دیدن لأهلوا واستهلوا فرها ثم قالوا یا یزیدو لا تشر لعب الهاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. این حرف با تشیع درگیر نیست، این حرف با اسلام درگیر است. میگوید و از الله پیامبر باز سکت وحی نبود، دینی نبود، و سالار شهیدان با اون خون این فکر را از بین برد و دین را زنده کرد. اون خطبه های نورانی امام سجاد سلام الله علیه، اون سخنرانی زینب کبرا عقیده بنی هاشم سلام الله علیها، اون وضع خاص اهل بیت علیهم السلام، اسلام را زنده کرد. مطمئن باشید که اموی اینطور نبود که با اهل بیت مخالف بودن، اینا با پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخالف بودن. به وجود مبارک سالار شهیدان سلام الله علیه آمده قرآن را زنده کرده، قدیر را زنده کرده. اهل سنت در سایه قدیر سقیفهشون را هم نگه داشتن. بنابراین اگه تحلیل تاریخی بشه، حق شناسی بشه، اونا در کنار سفره کربلا نشستن. اینطور نبود که حالا یزید با قدیر مخالف باشه، با سقیفه موافق باشه، وگرنه نمی گفت معاذ الله پیامبر بازی کرد، وحی در کار نیست. اینکه به صراحت در حضور دولت، اعضای دولت اموی گفت لعب الهاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، این با اسلام مخالف بود. اون شرب خمر علنی در حضور همه مسئولان عالی رتبه اموی نشون بده این با دین کاری ندارد، دین رو گذاشته کنار. خب پس بنابراین دستگاه اموی به دنبالش مروانی، اینا با اسلام مخالف بودن نه با تشیع. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه وقتی وارد شام شد با اون وضع، از حضرتش در دم دروازه شام سوال کردن که در این صحنه این پیکار کی پیروز شد؟ فرمود ما. اذا اردت ان تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن واقم، اگر برات بخواد روشن بشه کی در این صحنه پیروز شد، هنگام نماز اذان اقامه بگو ببین نام کی را ما زنده کردیم. خب در اذان اقامه نام پیامبر است و خدا هست و مبدا و معاد است و نماز است و فلاح و صلاح. ما رفتیم این نام رو زنده کردیم، برگشتیم، ما پیروز شدیم. پس معلوم میشه اینها برای احیای اسلام رفتن و شهید دادن و اسیر شدن، و یزید هم برای محو اسلام تلاش و کوشش کرده بود. منتها اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین حقیقت قرآن را و حقیقت اطرس را در سایه قدیر میدانستن. اونا هم به برکت قدیر در سایه قدیر سقیفه خودشون رو حفظ کردن. بنابراین اگر کربلا نبود و اهل بیت نبودن و اصحاب استعمی نبود، اثری از دین نبود. همه اهل سنت در کنار سفره کربلا نشستن. اینا حیثیتشون، شرفشون، دینشون به اهل بیت وابسته است. کدام یکی از اینها در برابر حکومت اموی ایستادن گفتن این حرفی که تو میزنی لعب الهاشم بالملک این کفر است، غیر از اهل بیت؟ و اگر حکومت و خلافت الهی به سلطنت تبدیل شد و ادامه پیدا میکرد، کی میتوانست دوباره اسلام را احیا کند؟ پس بقای تسنن به برکت همون ولایت اهل بیت است. اینا دینشون را در سایه کربلا دارن، شرفشون را در سایه اصحاب ابی عبدالله دارن. این مال گذشته ما که اصل ماست. و در جریان بیداری خاورمیانه هم همین طور است. الان هم اینا مدیون مکتب اهل بیتن. امام قیام کرد، مراجع دستور دادن، حوزه ها قیام کردن، پیروان اهل بیت قیام کردن، کربلا کربلا قیام کرد و این صدا در آمد، ایران را به ثمر نهایی رسوند، انقلابش رو به نظام اسلامی مستقر کرد. بعد از یه مدتی خاورمیانه بیدار شد. اونا هم بیداری خاورمیانه محصول کربلاست. اینا الان شرفشون را، حریتشون را، آزادیشون را به برکت اهل بیت دارن. شما دیدید در جریان بختیار که او راه پیمایی 400 هزار نفره را به عنوان حمایت از قانون اساسی راه اندازی کرد. غالب اونها ساواکی ها بودن و ارتشی ها بودن و مزدوران اون روز. اینا با یه نظم نظامی کل این خیابان انقلاب تهران رو پر کردن، خیال کردن با راه پیمایی 400 هزار نفره قانون اساسی حامی سلطنت تثبیت می شود. 4 راه پیمایی در ظرف 2 انجام شد، کار رو یک سره کرد. اون راه پیمایی تاسوعا، آشورا، اربعین، 28 سفر، این 4 راه پیمایی میلیونی بود. شهر روستای ایران حرکت کردن. اونا دیدن در برابر 40 میلیون 400 نفر چیکار میتوند بکنند. کل ایران را مرگ بر شاه گرفته. خب ما در کنار سفره اهل بیتیم، شرف ما، حیثیت ما، عزت ما، آبروی ما اینه. این اهل این 4 راه پیمایی کار رو یک سره کرد، همه اینا فرار کردن. ما دیگه جنگ مسلحانه نداشتیم، کسی رو ترور نمی کردن، کسی رو نمی کشتن، کسی جار منفجر نمی کردن. همین انفجار نور به تعبیر امام رضوان الله علیه کار رو یک سره کرد. شما که بیگانه نیستید، خودتونم تون راه پیمایی حضور داشتید. ما غیر از این 4 راهپیمایی راهپیمایی دیگه نداشتیم. اگر اون هم بود به برکت همین 4 راهپیمایی بود. راهپیمایی که کل ایران را حرکت بدهد همین 4 بود. اگر سالهای بعد هم بود مناسبت تاسوعا و عاشورا بود بالاخره. بنابراین انقلاب اسلامی در خود ایران، بیداری اسلام به برکت اهل بیت و کربلا بود. همین بیداری خاورمیانه را بیدار کرد. خب الان هم حیثیتتون، شرفتون، آزادیتون به وسیله اهل بیت است. اگر آمریکا امروز به دست شما سلاح داد، فردا شما را دفن میکنند. مگه بن لادن را او ترویج نکرد؟ مگه به دست او سلاح نداد؟ مگر او را نسوزند و دریا نریخت؟ این القاعده هم همینطوره، این طالبان هم همینطوره، این سلفی ها هم همینطوره، این تکفیر ها هم همینطوره. یه قدی به عقل بیان. الان مراجع ما، رهبر ما، مسئولان ما، بزرگان ما، همه ما و همه ما بالاخره ذات تأسف میکنیم از جریان حجر امثال حجر و هیچ کدام اجازه نمیدهند که برادران پیرو به قرآن و اعتراض دست به سلاح ببرن. خاصه اونا هم همینه، ولی بالاخره یه عقلی، یه درایتی، یه شرفی، یه کرامتی هم در انسان وجود دارد. دیروزتون که مدیون اهل بیت بود، امروزتون هم که مدیون اهل بیت است. وگرنه شما خواب بودید، خواب را خفته را کی کنه خفته کند، خفته را خفته کی کند بیدار. شما یمن بیدارتون کرده یا عربستان، مصر بیدارتون کرده یا تونس، قطر بیدارتون کرده یا بحرین، همه که خواب بودن. این ایران به پا خواسته بیدار شما را بیدار کرد. پس شرف دیروزتون مال کربلا، شرف امروزتون مال کربلا. دیگه چرا شما با این کار مخالفید؟ این که عرض بکنیم شرف کربلا، شما عزیزان خودتون حضور داشتید، برای زن و بچه تون بگید، برای بچه هاتون بگید، برای دبستانی ها دبیرستانی ها بگید، بگید ما دیدیم 50 پرچم بود ولی یه دونه پرچم سرنگ نبود، همه یا زهرا یا حسین یا ابوالفضل یا زهرا یا ابوالفضل، مگر نبود؟ تو شبهای عملیات، تو اعزام نیرو، ما کجا پرچم سرنگ داشتیم؟ در تمام این موارد 50 پرچم رو که من گاهی بررسی می کردم یه دونش سرنگ نبود. یک حسابی هم هست، یک شرفی هم هست، یک کرامتی هست، یک غیرتی هم هست. ما تو کنار اینا نشستیم. و اون خاکریز اول دوم هم شما دید، اینا برای بچه هاتون بگید، بگید یعنی بگید. این نواری که میذاشتن تو خاکریز اول، تو خاکریز دوم، کربلا کربلا، یا حسین یا حسین، دیگه مرز پرگوهر نبود. این دینی که به ما میگه کشورتون رو حفظ بکنید، این دینی که ما میگه معدنتون رو حفظ بکنید، این دینی که ما میگه یک وجب خاک رو نذارید بیگانه بگیره، این دینی که ما میگه مملکتتون رو باید حفظ بکنید، شما اصل رعایت کنید. خب پس بنابراین وظیفه همه ما اینه که برای بچه‌هامون بگیم که اگر 50 تا پرچم بود یه دونش سرنگ نبود، همش یا زهرا یا حسین یا ابوالفضل یا اگر نوار هم بود که برای تقویت این عزیزان میذاشتن آهنگش یا حسین یا حسین کربلا کربلا بود. همین بیداری اسلامی ایران خاورمیانه را بیدار کرده. این سلفی ها، این تکفیری ها، این طالبانی ها، اینا یه مقداری به هوش بیان. این کار برخلاف عقل است، برای ریشه خودشون را خوش کردن است. این قبر دوباره ساخته میشه، مثل قبر مطهر عسکریان رو با جلال شکوه ساختن، چندی بار خراب بکنن باز مردم بیسازن. اینا مندگارن، ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین. اینا مشکل خودتونه، نه اینکه برای کسی مشکل خلق کنید، ولی به فکر شرف و حیثیت خودتونم باشید. بنابراین امیدواریم که اینا که دست به سلاحن عاقلانه فکر بکنن، بدونن کی اینها را مسلح کرده. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد، در جریان جنگ جمل که پرچم جنگ رو به دست پسرش ابن عنفیه داد، فرمود ارم به بسرک اقصر قوم، تو تقریبا دورترین منطقه اسلامی را ببین و باز سرباز روبروت به جنگ، تو که همه برای جنگ تو نیامدن، مبادا بترسی اگه جمعی زیادن اونا که برای تو نیامدن، هر کسی یک رقیبی دارد، تو با این سرباز روبرو هستی. ولی مواظب باش که پیام نحس از حنجره دورترین نقطه یعنی شام میرسد، وگرنه اینها را کسی تحریش نکرده مگر همون شامی ها. ارم به بسرکه اقصل قوم، امروز هم به طالبانی ها، به طالبانی و به سلفی ها، به تکفیری ها، به القاعده، همه اینها همون بیان نورانی از امیر علیه السلام گفته می شود که ارمو به ابصارکم اقصل قوم، ببینید این صدای نحس از کجا در آمده، کی شما را تحریک کرده. وگرنه با برادران شیعه و سنی تو کشورامون سالیان متمادی با هم برادران زندگی میکردیم، نه ما انفجار سیستان و بلوچستان داشتیم، نه انفجارهای کشورهای مجاور داشتیم، نه انفجار عراق داشتیم، نه انفجار پاکستان و بنگلادش و افغانستان رو داشتیم. بالاخره یه روزی هم شما رو میسوزونن میزن دریا مثل بن لادن، حواستون جمع باشه. پس دو تا کار رو اینا باید بکنن، یکی تحلیل تاریخی که شرف دیروز و امروز شمال اهل بیت، یکی هم ارمو و بس ابصارکم اقصل قوم که کی اینها رو مسلح کرده و پایان کارشون جز کار بن لادن چیز دیگه نیست، که امیدوارم انشاءالله عاقلانه فکر کنن. اما آیه محل بس که آیه 37 سوره مبارکه احزاب است، بعضی از کارهاست که با گفتن حل نمیشه. یه سنت قدیمی دیرپای ریشه‌داری بود که پسر خونده را پسر میدونستن، و اسلام که داعی قداست داشت، اگر چنونچه اجازه میداد که کسی با همسر پسر خوندهش بعد از طلاق ازدواج کند، این را بر نمیتافتن، با موعظه و سخنرانی و بیان حکم هم حل نمی شد. در اینجا ذات اقدس اله فرمود یه حادثه سنگینی است که با اون کار بساط جاهلیت برچیده می شود در قسمت ازدواج، و اون با گفتن حل نمی شود. من به شمای پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتم که این مطلب را بگویید که همسر پسر خونده بعد از طلاق برای خود شخص حلال است، میتواند با ازدواج کند، ولی شما برای اینکه پاسدار اسلام باشید و میترسید که اونها قبول نکنند، این را نمیخواید علنی کنید، از مردم برای حفظ اسلام هراسناکید، ولی ما خودمون این را ظاهر میکنیم. این هیچ ارتباطی ندارد با اون حرف مجعول که معاذ الله زید با همسرشون آمده بودن به حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای طلاق دادن، حضرت فرمود امسک علیک زوجک و اتق الله، همسرت داشته باش طلاق نده. خب گاهی میبینید در اثر ناسازگاری، اونم یک در هزارم، گاهی هم که اتفاق میفته، برخلاف عادت کردنهای بد و زندگی پرتوقع دو جانبه که مستلزم پیدایش خطر طلاق است به نعوذ الله. فبود امسک علیک زوجک و اتق الله. برخی ها حالا از کجا جعل کردن این رو؟ گفتن به اینکه همسر زید با خود زید که آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت اون زن را دید، مثلا معاذ الله به او علاقه پیدا کرد و این علاقه را در دل خود نگه داشت و چون امر جمیلی و غریزیس عیب ندارد. خب این در اثر نشناختن نبوت و وحی و رسالت است، نشناختن مقام عصمت است، دوری از قرآن کریم است. قرآن درباره هر امری اول یه سد سازی کرده که جای نش نکنه، بعد آب را روانه کرده. درباره توحید محکمترین سدی که ساختمون لیسه کمثله شی. این لیسه کمثله شی از محکمترین محکمات قرآن در بحث توحید است که در چند جایی رو مطرح فرمود که اگر اوصافی برای خدا هست، افعالی برای خدا هست، مبادا اوصاف و افعال خدا رو شبیه اوصاف و افعال دیگران بدانید. لیسه کمثله شی، اینم نکره در سیاق نفی که مبادا فکر توحیدیتون مشوب بشه. درباره نبوت هم صد سازی کرده. این در جزء عتایق صبر از سوره قلم، این در اوائل در مکه نازل شده با سوگند تمود، با جمله سوگند و جمله اسمیه با تاکید انک لعلی خلق عظیم، این در اوائل نازل شد. خب با بوده یه همچه محکمی از محکمات مسئله نبوت، کسی بیاد یه خبر جعلی رو گوش بده که مثلا حضرت معاذالله به زن شوهردار نگاه کرد و دل بست، خب این خیلی از قرآن دور بودن است. ما عظیم داریم که قبلا بحثش گذشت، یک طویل و عریض و عمیق هم داریم. اگر یه چیز رو بگن طولش زیاده میگن طویل، میگن عرضش زیاده میگن عریضه، اگر عمق یا قطرش زیاد باشه میگن عمیقه، اما همه جهات و جوانبش زیاد باشه میگن عظیمه. فهمت تو از هر جهت با عظمت و جلالتی، با جمله اسمیه، با سوگند قبلی. خب وقتی ذات اقدس اله روی عظمت خلق پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجور تأکید دارد، اومد انسان بیاد یه خبر جعلی رو تو تفسیرش ذکر بکند، بگه معاذالله پیغمبر او رو دیده، علاقه پیدا کرده، منتها نمیتونست اظهار کنه، اینم زن شوهردار. میبینید دوری از قرآن این حرفا رو میاره. شما میبینید اگر قرآن در حوزه ها رسمی بود بسیاری از علوم زنده میشد. خب شما جز فحول ما مرحوم آخوند خراسانی است، در عظمت علمی او کسی تردید ندارد. خب این در فقه و اصول فحل است، اما مسئله جبر و تفویض جزء مسائل میانی فلسفی و کلامی است، اوج مسائل فلسفی نیست. این همین دو قدم که مسئله جبر و تفویض رسید، طورم بگه قلم اینجا رسید و سر بشکست. خب اگر مسئله تفسیر در قرآن در حوزه ها رواج می داشت، در بسیاری از آیات مشعر به جبر، تفویض، امر بین الامرین ایناست. بالاتر از جبر و تفویض قضا و قدر است، بالاتر از قضا و قدر لوح و عرش و قلم و کرسی است، بالاتر از اینها واحدیت و احدیت است. اگر تفسیر زنده می شد، فلسفه زنده می شد، کلام زنده می شد، تاریخ زنده می شد، جغرافیا زنده می شد، اقتصاد زنده می شد، مسئله جبر و تفویض زنده می شد. چون ممکن نیست طلبه های فاضل تو پای درس بشینن یهدی من یشا و یوزل و من یشار سوال نکنن که آیا این جبر است، تفویض است، و کمک روایات این رو حل نکنن، این نمیشه. قضا و قدر همینطوره. در اثر انزوای قرآن کریم فقه هم به انزوا رفته. شما تا این سالهای اخیر دیدید خیلی ها جهاد را بحث نمی کردن، امر معروف را بحث نمی کردن. این عروه مرحوم اسمم کاظم فاقد بحث جهاد و امر معروفه، فاقد مسئله انفاله، ریشه اقتصاد مملکت رو انفاله. این معدنهای بزرگ نفت و گاز اینا که معدنی نیست که به خمس تعلق بگیره، که شما بگید خمس به اینا تعلق نمیگیره. خیلی خوب، اینا انفاله. خب بگید بالاخره مصرفش کیه، به دست کیه، به دست کی باید برسه، این مال امام باید چگونه صرف به امام بشه، آیا این انفال که مال امام است و خمس بهش تعلق نمیگیره، ملک شخصی نداره، آیا به حوزه ها میرسه یا نمیرسه، در شئون امامت با صرف بشه یا نشه، ثروت مملکت ایناست، هیچ از بحث نیست. که عروه مرحوم امام کاظم که محور فتوای حوزه های علمی نجف و قوم و جاهای دیگه بود، اصلا مسئله انفال نداره، مسئله جهاد نداره، امر معروف نداره، این دیگه فقه پویا نیست. یا برخی از فقهای ما رضوان الله علیهم دین خطر در کار است، گفتن حدود در زمان غیبت جاری نمیشه. خب در زمان غیبت حکم رهاست؟ یا قانون ژاپن و ژنو و بین المللی سازمان بین المللی باید اجرا بشه، چی باید بشه؟ برخی ها حتی از متأخرین که حدود الهی در زمان غیبت جاری نمیشه، این با یا با تعزیرات است یا بالاخره جلوی مملکت رو باید فساد رو باید گرفت یا نگرفت. نماز جمعه در زمان غیبت حرامه. خب اون شکوه و جلالی که نماز جمعه داره که نمازهای دیگه نداره. که وقتی امام رضوان الله علیه با برکت مراجع و مردم قیام کرد، این خیمه خابیده را بلند کرد، مردم دیدن که این چیز همه همشی داره، هم امر معروف داره، هم نهی از منکر داره، هم جهاد داره، هم نماز جمعه داره، هم انفال داره، همه چی داره، همه چیز بود و خوابیده بود و همه چیز. الان شما میرید اونجایی که انقلاب کردن، بخوان مردم سراسر کشورشون رو هفته یک روز جمع کنن، هیچ راهی ندارن. ممکن است سالی یکی دو بار بتونن جمع بکنن با تلاش و کوشش، اما همه مردم رو در هر هفته یه جوری بخوان جمع بکنن، هیچ راهی ندارن. اما نماز جمعه یه چیزیست که دستور رسمی دینه. خب این رفته بود از بین، فتوا به حرمتش داده بودن. خب اگر حدود در زمان غیبت جاری نشه، نماز جمعه در زمان غیبت جاری نشه، سخن از انفال که ببین نمیاد، سخن از جهاد که ببین نمیاد، سخن از امر معروف که ببین نمیاد، یه فقه منزویه. وقتی قرآن متروک باشه، همون علوم عقلی متروک است، هم بسیار از ابواب فقهی متروک است، منتظرن به این که مثلا چگونه حضرت ظهور میکنه. این اگر واقعا مسئله نکل علا خلق عظیم برای خیلی ها روشن میشد که اینجور محکمات نبوت است. مگر ذات اقدس اله اینجور با عظمت برای حیثیت خلقی انسانی سرمایه گذاری میکند، اونم در اوائل نزول آیات در مکه، که این سوره قلم جز عطائق از سوره مکی است. خب ما با داشتن لیس کمثلی شی در بحث‌های توحیدی که لنگ نیستیم، ما با داشتن مسئله انک لعلی خلق عظیم در مسئله وحی نبوت که منتظر نیستیم ببینیم پرون خبر جعلی چه میگوید. خب اگر چون چه دست انسان به وسیله برکت قرآن کریم باز باشه، دیگه این حرفا گوش نمیده. از طرف دیگه خدا فرمود به این که تو در دلت یه چیزی داری که اظهار نمی کنی، ما او رو اظهار میکنیم. خب کجا اظهار کرد که تو مثلا معاذ الله دل بسته بونزن بودی؟ اما اونی که خدا اظهار کرد، فرمود به این که وقتی که اون شخص نصیحت شما رو گوش نداد، بالاخره نتوانستن با هماهنگی یک دیگه زندگی کنن، زید همسر خودش طلاق داد، اینا کاملا جدا شدن، ما او را به ازدواج تو در آوردیم، ما خواستیم امرمون را روشن کنیم، زوجنا که حال کی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج امر ادیاهم و کان امر الله کذا و کذا. این رو فرمود ما ظاهر بکنیم. خب با ظاهر قرآن اون قصه مخالفه، با امهات قرآن اون قصه مخالفه، که وجود مبارک پیامبر معاذ الله در هنگام آمدن زید با همسرش اون رو دید و دل بست. این دور بودن از قرآن، همون علوم عقلی و کلان را از حوزه ها طرد میکنه. شما این رو به فیلسوف بدی با آسونی حل میکنه مسئله جبر و تحفیظ رو. خدا غریق رحمت کنه سیدنا استاد امام رضوان الله علیه، فرمود اینجا جای قلم فرسایی است، نه جای قلم شکستن سر قلم. چرا سر قلم شکست؟ مگر این همه ائمه نفر بودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، این رو فرمودن یا نفرمودن؟ خب بشین حل کنیم. ضعیفتر از این را لاتن قدر یقیر به شک را فرمودن. الان مال این 50 سال اخیر حداقل 50 جلد کتاب درباره این 5 جمله نوشته شده، لاتن قدر یقیر به شک بر اون قدر تو به یقین آخر. چون مایه علمی، یعنی مایه علمی قوی نمیخواد، 50 جلد کتاب درباره نوشته شده. اما لا جبر و لا تفریز بر امرون بین الامر، یه مایه قوی میخواد، میگن قلم اینجا که رسید سر بشکه است. امام که باشه میگه اینجا جای قلم فرسایی است، چرا قلم سر اینجا شکست؟ خب این در اثر ولی وقتی بحثای قرآنی مطرح میشه، قدم به قدم سخن از جبر و تفریزه. یهدی من یشا به یزل من یشا، خب من میشه که هدایت و اضلال دست دیگری است. این اشکال یه جواب قطعی ما رو راهنمایی بکنه و بعد بکنه. همه ما نه منظور خب الان خدا غریق رحمت کنه امام و شهدا را که همه اینها ارزش را داره، کم کم داره رشد کنه. خب الان خیلی خود رهبری فرمود، مراجع فرمودن الان خیلی. خب چرا خیلی فرق کردم؟ رشته تخصصی فلسفه پیدا شد، کلام پیدا شد، تفسیر پیدا شد، حدیث پیدا شد، این رشته تخصصی همینه دیگه، قبلا که اصلا اینا نبود که. غرض این است که خب چون اون علم نیست، اینا میگن معاذ الله وجود مارک پیامبر اون زن دید، خب این عیب ندارد، غریزه بشری است. همین اینکه لعلا خلق عظیم، پس چی شد؟ ما در هر موردی تو امامت محکمات داریم، تو نبوت محکمات داریم، تو معاد محکمات داریم، تو توحید محکمات داریم، تو وحی محکمات داریم. اگر یه بخشی، یه روایتی، یه آیهی ظاهرش با عصمت و جلال و عظمت اونها موافق نبود، خب با توجیه بشه. اون اول سند اون کیه؟ کی اون حرف زده؟ این با و گفتن اولا تاریخ نه روایت، بعد خود روایت را فرمودن بر قرآن کریم عرضه کنید، فرمودن به نام ما دروغ جعل میکنن، اما کسی نمیتونه به نام خدا در قرآن نظیر آیه بیاره و جعل بکنه. و از طرفی هم با خود آیه سازگار نیست. آیه فرمود ما این امر ظاهر میکنیم، اونی که تو اخفا میکنی ما ظاهر میکنیم. خب اونی که اخفا میکنه اگر معاذ الله دلبستگی به اون زن باشه، کجا حضرت خدا ظاهر کرد؟ اما اونی که ظاهر کرد اینه که تو حراسناک بودی که مبادا حرفت قبول نکنن. ما آمدیم به سرها گفتیم که پسر خونده پسر نیست، اگر همسرش خوش طلاق داد اون پدر میتونه نکنه. پشت سر هم رو تأکید کردیم. بعد آیه جداگان نازل شد که پیامبر علیه و آله پدر کسی نیست، پدر بچه ها خودشه. از رجال شما کسی باشه که پسر پیامبر باشه و پیامبر پدر او باشه، ابا احد من رجالکم نیست. حالا حسن و حسین علیه السلام یا ابراهیم اینا نوجوانن یا کودکن، حساب دیگه است. ولی مردی از مردهای حجاز، مکه، مدینه و مانند آن که پسر پیغمبر باشه نیست. ابا احد من رجالکم. اما حالا نساء چرا؟ صدیقه کبرا هست. سبیان چرا؟ حسن و حسین سلام الله علیه مجمعین هستند. اما ابا احد، خب این رو پشت سر هم دارد خدا اظهار میکند، میفرماد به این که این رو ما داریم اظهار میکنیم، ما این کار رو کردیم. زوجنا که ها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادیاهم اذا قضوا منهن و ترا، یعنی وقتی اونا طلاق دادن کارش انجام دادن. و کان امر الله مفعولا، ما وقتی چیزی اراده کردیم یقینا انجام میگیرد، ما خواستیم انجام بگیرم انجام بدیم انجام دادیم. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له، برای اینکه به مردم بگه شما درباره حرم امن نبوت حرف نزنید، این احکام الهی است. ما برای اینکه سنت جاهلی را از بین ببریم که چاره ای نبود مگر اینکه با عمل مسئله حل بشه. پیامبر طبق دستور الهی این کار را انجام داده است. فی ما فرض الله سنت الله فی الذین خلو من قبل، سنت الهی درباره انبیاء قبلی اینطور، درباره نبی فیلیپون اینطور، و کار امر الله قدر مقدورا. و بعد فرمود رسول خدا علیه و علیه آله آلاب تنظرا و سایر انبیاء این سمت را دارن، اینا در خشیت موحدن. ما نخواستیم بگیم که مثلا پیامبر معاذ الله حراسی از خودش داشت، حراسی اگر بود برای حفظ دین بود، فکر میکرد که مبادا معاذ الله مردم نسبت به دین بدبین بشن، وگرنه همه انبیا اینطورن. منتها با حفظ مراتب، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. خوف قبلا گذشت که غیر از خشیت است. خب انسان از مار عقرب میترسد، خودش کنار میکشه، از سیل و آتش میترسد، خودش کنار میکشه، اما خشیت ندارد. خشیت یعنی تأثیر قلبی با اعتقاد به تأثیر. و کفا بالله حسیبا. بعد آیه 40 هم این است که وجود مبارک پیامبر علیه و آله الله و تعالی و سنا پدر هیچ کدام از رجال شما نیست، اما از پدر نساء و صبیان مثل حسنین علیه السلام هست. الحمدلله رب العالمین.